أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليه وسلم. عنایت داشتید که حضرت باقر علیه السلام به عنوان یک راهکار به جناب جابر ابن یزید جعفی این توصیه ها رو فرمودند. این که تو ذهن ما گاهی میره که مثلا اخلاق گفتند و دستور اخلاقی به این معنا نبوده است. اساسا توصیه ها برای اینه که انسان موقعیت خودش رو به بهترین شکل بشناسه و ببیند که چه کار باید بکنه، چه نسبتی باید برقرار کند با خودش و عالم. چون گاهی تو ذهنم هست که مثلا یه دستور اخلاقی است به معنی که مثلا خودمون مواظب خودمون باشیم، حواسمون جمع خودمون باشه، راست بگون، دروغ نگون. عموماً اینطوری نبوده است. این دستورالعمل ها بهتره بگم یه راهکاری بوده است تا موقعیت خودمون رو در اون زمانه و زمینه‌ای که حاضر می شدیم رو بشناسیم. حالا نمونش ببینید، رسیدیم به این فراز. حضرت به جناب جابر می فرماند و ایاک و توانی فیما لا عذر لک فیه فالیه یلجا النادمون. یعنی مواظب باش، ایاک، حذر کن این که کوتاهی کنی. کجا؟ فیما لا عذر لک فیه، اونجایی که عذری نداری همینطوری کوتاهی کنی. فرمان نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که گرفتار پشیمانی میشی، به سنگر پشیمانی گرفتار میشی، یلجا و پناه میبری. خب این چی میخواه بگه؟ این امروزه یکی از اساسی ترین حرف هاست که انسان ها اگه موقعیت عمل را نشناسند، به تعبیر رهبری عمل به هنگام، عمل به هنگام انسان رو در موقعیت تاریخی خودش قرار میده. حالا اگه حساس نبود، اگه حساس نبود به این که در وقتی که باید اون کار رو انجام بده انجام نده، این گرفتار پشیمانی میشه. خب بازم حوصله بکنید ببینید چه راهکاری میخوان به ما نشون بدن. به اصطلاح میگن که یه نوع بودن خاصی را در مقابله ما قرار میدن. بودن خاص است. عکسش کنید، مثال میزنید، اگه علامه طباطبایی اون وقتی که تشخیص میدادن باید شروع کنن المیزان رو بنویسن، اگر که میگفتن حالا بعد مینویسیم، خب میدونین که دیگه فقط تا آخر عمرشون پشیمون میشدن که عجب کاری، عجب کوتاهی کردی. دیگه علامه تفسیر المیزان بنویسه، خودش را یک بودنی حس کنه که تونست با خودش درست کنار بیاد، دیگه نیست. یه مثال من یه بار برای علامه طباطبایی زدم، از نیچه هست. نیچه میگه بعضی انسان ها تو طوری خودشون نقاشی میکنن که وقتی تمام میشه پشیمان نمیشن که خوبه یه بار دیگه نقاشی کنن. خیلی تعبیر قشنگ. مسلم انسانها اگر بتونن ببینن آقا حالا فرصت چیه، حالا اون چیزی که باید انجام بدن ایاک و توانی، عقبش ننداز. هر کدوم ما فرق نمیکنه، جوان و غیر جوان نداره، ما در هر موقعیتی یه کاریه که باید بکنیم. حضرت میفرمایند ایاک و توانی، مواظب باش تنبلی نکنی، عقب نندازی، کوتاهی نکنی. وقتی عذر نداری که کوتاهی کنی، اگه کوتاهی کردی گرفتار پناه میبری به پشیمانی. تعبیرم خیلی قشنگه، فعلیه یلجأ النادمون، پناه میبری تو پشیمانی، میخوای خودت رو داشته باشی. من یه مثال میزنم، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری، آیت الله محمد تقی جعفری میفرمودن که من رفتم شاگرد شیخ مرتضی طالقانی. شیخ مرتضی طالقانی غیرش سید محمود طالقانی، شیخ مرتضی طالقانی از علمای بزرگ نجف بودن، مرد اهلی اهل بودن، نمیدونم تعبیر بالاخره همین که آقای محمد تقی جعفری شاگرد ایشون بوده، از دیگه حالا باقیش حساب کنیم. ایشون میگن که تو خونهشون درس میدادن آقای شیخ مرتضی طالقانی. گفت رفتیم در خونه دیدیم این پیش خدمت فرمودن که گفتن که آقا گفتن درس نیست، آقا محتضرند. گفتیم اه محتضرند؟ بله دیگه، گفتن درس نیست. آقای جعفری گفتن که ما اصرار کردیم پیش خودم، گفتیم حالا آقا که محتضره بالاخره حرف آخرش خیلی باید حرف باشه، بریم با اصرار. حالا با اون صفا و شیرینی لهجه ایشون هم که خدا رحمتشون کنه، من همینجا تو پرانتز بگم، من معتقدم مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری دوباره بر میگردن، نه جسمشون ها، یعنی ما آینده باز نیاز داریم، این شخصیت خاصی بودن، فرق میکنن. مثلا شما حساب کنید آخوند اون زمونه مثلا فرانسه بلد بود، یکی از این رفقای ما تهران، حالا تو پرانتز دارم میگم، تهرانی بود، گفت داشتیم فوتبال میکردیم دیدیم آج آقا یک کتاب دستشون هست، تون دادن تو رم میرن، حالا لباسش نمیدین که خیلی، حالا همون عبای ساده طلبگی هایی دارم. گفت آج آقا کجا تشریف میریم؟ گفتن یه سوئیس یه صحبت دارم برم و بیام. یعنی این تیپ آدم تمام نشد، یعنی خیلی هنوز حرف برای گفتن دارد و گفت که سی باید بیشتر دقت که بگذاریم. ایشون میگن با اصرار بالاخره گفتم نه من میخوام بیام حاج آقا رو ببینم. گفت رفتم خدمت آقای شیخ مرتضی طالقانی رحمت الله علیه، گفتن استاد گفته بودن درس نیست برو. دوباره ایشون نشسته بودن گفته بودن بالاخره حالا حاج آقا درس نیست، آخرین حرفتون چیه؟ ایشون گفتن که یه تعاملی کردن و این شعر حالا با لهجه ترکی آقای محمد تقی جعفری در نظر بگیرین، گفتن یه مرتبه رفتن تو فکر رو فرمودن که تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. آقای جعفر حرفشون بود که این همه حرف شیخ مرتضی است طالقان، یعنی هر بزرگیشو حالا داشته باشین، داستانها راجع به ایشون هستا، این مرد هر وقت هر کاری که وقتش بوده است رو همون وقت انجام داده است. من ناتوانم در این که اینا درست بگم، اما پیشنهادم اینه که شما خودتون با خودتون روبرو هستید، از جوانی یا میانسالی یا نمیدونم کهولت اینا، هر کدوم ما در معرض یک کاریم. حضرت می فرمان که بپا این کار را تنبلی نکنی، اگه تنبلی کردی بعد مجبوری به پشیمانی پناه ببری. تعبیر خیلی مهمه، نه اینکه فقط پشیمون میشی، پناه میبری که بلکه نجات پیدا کنی. آقا آدم به پشیمانی پناه ببره نجات پیدا میکنه یا بدتر میشه دیگه، از مار قاشیه به آتش جهنم آدم گرفتار میشه. بخواستم نتیجه که میگیرم بالاخره بشینین رفقا هممون نگاه کنیم، نیم هر کدوم تو این مرحله یه کاریست که باید بکنیم، هر چی میخواین اسمشه بذارین. مثلا باید که این کتاب رو دنبال کنیم، حالا وقتش. باید سر به فلان قومی خویشمون بزنیم. دیدین گاهی خدا به قلب دون میندازه، یه فرصت دون میده که اقلا یه تلفن به اون رفیقمون بکنیم. میگه اگر تنبلی کردی پناه میبری به سنگر پشیمانی. باز میگم خیلی مثال داریم میزنیم که خدا فرصت یک عمل خیر رو در این زمان برای من فراهم میکنه. حضرت میفرمان جابر مواظب باش، حالا وقت این کار هست، همین حالا بکن. حالا بیان حالا میگم عکسش کنیم ببینیم ما اون وقتی که چقدر خوب میتونستیم فلان کار رو بکنیم نکردیم. من اگه بخوام خودم رو بشینم میگم برادون چی میگن، یه کتاب از این دارم که این کارا میتونستم تمامش کنم، این کارا میتونستم تمام کنم، چرا اینا شروع کردم بعد تمامش نکردم، چرا این کارا اصلا شروع نکردم. عکسش هم البته بوده است، اون وقتی که خدا لطف کرده است و یه فرصت پیش آورده است و به لطف الهی اقدام کردیم، میبینیم که چقدر عجیب نتایج داشته است. این آقا اسمش یه دستور اخلاقی نیست، این یه نوع زندگی است. هر کس در هر موقعیتی که هست یه همچی پیش آمدهایی براش پیش میاد. حضرت میفرماند که تو بپا تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. ایاک و توانی فی ما لا عذر لک فیه، حذر کن از تنبلی اونجایی که عذری نداری. حالی وقت از مریضه نمیدونم اوناش که نگفتم. فالیه یلجا نادمون، پس در اون صورت پناه میبری به سنگر پشیمانی. خب این کارو نکن. فضا ادامه داره، وسترجع سالف از ذنوب به شدت ندم و کثرت الاستغفار. اون باز ندم رو نمیدونیم چی معنی، ذنوب رو چی معنی میکنید. ذنوب صرفا به معنی مثلا حالا گناه دزدی یا گرگی نیست، خود همین تعبیر کوتاهی، خطا بد نیست، خطاهایی کردید. میگه که وسترجع، یه رجوع بکن به سالف الذنوب، اون کوتاهی هایی که کردی. خب قبلا گفت چی؟ گفت بپا فرصت رو از دست ندی، وگرنه پناه میبری به پشیمانی. حالا میگه اومدی ما از دست دادی، حالا بشین یه بازخوانی بکن، نگز زندگی همینطور با روزمرگی تموم بشه. وسترجع سالف از ذنوب، استرجاع کن، به یاد آور اون خطاهای گذشته. حالا چه کار کن؟ به شدت ندم بشه و کثرت الاستغفار، هر دوشو داشته باشین. خب بگم چرا کردیم؟ کسرت ندم ها چی معنی میکنیم؟ از خودمون هی بازخواست کنیم چرا کردیم؟ میدونین نتیجهش خیلی زیاده با انسان را به تعبیر حضرت آیت الله بهاءالدین مبانیشو عوض میکند. اصلا آدم یا آدمی دیگه میشه وقتی انسان به یادش آورد که خطاهایم رو چرا انجام دادم. می فرماد که پشیمانی یه چیز خوبی بگی. پشیمانی غیر یأس و اینا رو که بلدین، یه وقت زدم پشیمون میخواد بشه بعد میگه فایده نداره. نه، اتفاقا پشیمانی فایده داره. پشیمانی آدم را از اون حالت روزمرگی در میاره. شما نشده از وقتی پشیمان میشید ناخودآگاه جبران میکنی؟ گاهی آدم مثلا باید احوال قوم خویشش را میپرسید، باید فرصت میشه میرفت یه سر بهش میزد. حالا که پشیمان میشه شخصیت دیگه‌ای براش میشه، لاقل حالا در یه فرصتی تلفن میکنه، کوتاهی هاش را جبران میکنه. گاهی دیده این که آدم به خانوادش یه تشکر باید میگفته نگفته. خب این خطا کرد از دیگه، وقت تشکر بود، آخه این کاری کرد که حقش تشکر بود، چه مرد چه زن. میگه خلا پشیمان میشیم. پشیمان که میشیم ممکنه است حالا اینقدر اهل خلاصه تواضع نباشیم که بگم ببخشید، ولی بعد که دوباره پیش میاد لاقل میگم تشکر. طبیعت آدم عوض میشه. عرض کردم مقدم عرضم، موضع انسان در این عالم یه موضع دیگه میشه. یه بحثای خیلی خوب امروز متفکران دنیا داشتن که بشر امروز دیگه در جهان زندگی میکنه، اصطلاحشون هست در جهان بودگی. خب حالا که در جهان زندگی میکنیم باید نسبتمون را با انسانها جهانی کنیم. به همین جهت آدم گاهی میده دیگه کاری اشتباه کرد، میگه آقا پناه میبرید به پشیمانی. حالا عذرخواهی نمیتونه بکنه، پشیمانی ها که میتونه که برای خودش شک بده. خستتون میکنم چون خیلی مسئله است. آقا ما هنوز به اون تقوا نرسیدیم که عذرخواهی کنیم. خب نکن. پشیمان لاغل بشو که این کاری که باید میکردی و نکردی، سالف زنو، یعنی اون خطایی که گذشت و تو از دست در رفت، حالا لاغل پشیمان بشو. چرا نمیخوای پشیمان بشی؟ پشیمانی خودش یه شخصیت برای انسان میاره. بعدم فرمودند و کثرت الاستغفار و از خدا بخوا خدایا این نحو بودن من را برا من به استغفار. میدونی یعنی چی؟ یعنی من دیگه اون نباشم. استغفار یعنی انسان به جایی برسه که در نسبتش با خدا نسبت انسان خطاکار نباشه. استغفار خیلی چیز عجیبیه. شما خودتونم بررسی کنید کیا به جای رسیدن؟ اونایی که بلد بودن پشیمان بشن و استغفار کنن. اینا خیلی عجیب بود. و خانم خان عکسش کنین، بعضی ها انگار اصلا پشیمانی بلد نیستن، صد تا بدی میکنه عینی خیالش نیست. خب خودتون میدین یه دیو از این که دیگه آدم نیست که. خب آقا دیگه اشتباه کردیم. خب این که میفهمیم اشتباه کردیم، چرا جرأت نمی کنیم که ندامت خودمون رو بپذیریم؟ من میگم حالا اون پیشکش که بخوایم بگوییم، ولی از ترس این که یو اگه پشیمون بشیم بعد به خودمون بده کار میشیم، یه کاری میکنیم پشیمون نشیم با هزار توجیه. این آقا این حرفا چی؟ آقا باید امام معصوم دارن به یک شخصیت بزرگ انقلابی متدین از اصحاب خاصشون میگن که جابر مواظب باش و از ترج سالف از زنوب، به یاد بیار خطاهای گذشته را، به شدت ندم، با شدت پشیمانی و کثرت الاستغفار. بعد چی؟ این سه تا نکته که میخواستم بگم، حالا این نکته سومش هم خیلی عجیبه. و تعرض لرحمت و عفو الله به حسن المراجعه. پس یکیش بود چی؟ این که کوتاهی نکنی، یکیش این بود که خطاها رو با پشیمانی و استغفار یادمون باشه. سومیش میفرماد خودت در معرض رحمت و عفو الهی قرار بده. به چه شکلی؟ به حسن المراجعه. خیلی عالی. به حسن المراجعه یعنی بهترین رجوع پیدا کن، بعد برای اینکه در معرض رحمت و عفو الهی قرار بگیری بهترین رجوع را پیدا کن به خدا، به اون روشی که بهترین رجوع است رجوع کن. خود حضرت میگن چطوری؟ وستن علا حسن المراجعه به خالص دعا و المناجات فضله. وستن کمک بگیر، میخوای بهترین حسن رجوع، حسن مراجعه، مراجعه بهترین را باخ به خالص دعا و المناجات فضله. با پاکترین نیایش و مناجات در تنهایی ها و تاریکی ها. ظلم های بد نیست ترجمه تاریکی ها. یکی از مصداقای خیلی خوبش خامون نیمه شبانه دیگه. ولی عرض من اینجاست، ما مراجعه به خدا رو یه خود روش فکر کنیم. ببینین شما یکی از خطراتی که بشر رو تهدید میکنه این که یادش میره که آقا ما نیاز به مراجعه و حضرت رب العالمین داریم تا جهانی که خدا خلق کرده است روبروی ما قرار بگیره. یه جهان سرمایه‌داری و سرمایه‌دارا مثلا خلق کردن، آدم حرص اینا از آدم دیوونه میکنه. چند وقت پیش بود داشتم بی بی سی رو گوش میدادم با دوتا از این شیطونای دوران نظام شاهنشاهی صحبت میکرد. واقعا گفتم اگر کسی یه ایمان ناب نداشته باشه اینا را گوش بده بیچاره میشه، از بس ظلمات جلو اینا هست. جهانشون فوق‌العاده ظلمانی و همینا به مخاطباشون القا میکنه. خب حالا جهان ظلمانی قبول دارید که داریم، جهانی که صدام برای خودش درست کرد، جهانی که دنیای مدرن، همین اخیراً مطالعه می‌کردم که جهان دنیای مدرن جهان تیرگی نسبت به آینده است. اینا حرفای خوب خودشونه. خب جهان ما کدوم جهان است؟ جهان خود خدا. من این مثالو مکرر زدم، همیشه هم دلم میخواد رفقا این کتاب ای احمد هست، حضرت امام برای احمد آقا یه نامه نوشتن، یه کتاب شده است، توی صحیفه شون هم هست. این تیکش رو امام گم عذر میخوام که تکراری است، ولی میخوام این جهانی که خدا جلو ما گذاشت دست رو بشناسیم تا حسن مراجعه انشاءالله روشن بشه. امام فرمان احمد اون زمان که گفتن روحانیون عمامه هاشون رو بردارن، خب میدونین که عمامه مثل حالا نبود، یه شهریه مختصری حالا به طلاب میدن، همین هم نبود. عمامه در حدی بود که بعد یکی یه دعوت میکردن یه جای روزه‌ای بخوند، یه چیزی، یه شهد پولی بهش بدن. یعنی عمامه در واقع زندگی روحانیون بود. رضا خانم خوب میدونست چه کار کنه، به کمک انگلیسا اصرار کرد عمامه را بردارن. امام میفرماند که رفتم در مغازه، مغازه نونبایی، دیدم یه آقایی یه کنون خریده بود داشت میخورد، رو به من کرد که گفت که گفتن عمامه را بردارید. ما هم برداشتیم، دادیم به یه زنی که دوتا بچه یتیم داشت، گفتیم اینا برای بچه ها پیرن کن. حالا هم که یه چیزی خوردیم سیر شدیم، تا زورم خدا بزرگ است. امام میگن احمد خدا میداند یه عمر حسرت این آدم ها میخورم. چرا؟ در جهان خدا زندگی میکنه. در جهان خدا آدم زندگی کنه دیگه امر قول مولوی خدا رحمتش کنه میگه امر قول زان آمدد کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاست این. پیغمبر بگو دریایی از حقیقت جلوت با میشه. جهان ببینین، ما با به خدا که رجوع کنیم جهان خدا میاد جلوی ما. حالا نمونهش اینه، در جهان خدا کی رزقش داده نمیشه؟ خودش خلقمون کرده است رزقش رو میده. در جهان خدا کی میتونه آبرو کسی رو ببره؟ به امام زمانه کسی بتونه آبرو کسی رو ببره؟ در جهان خدا حرص و شتاب و اینا که نیست، که عقل هست، تدبیر هست. پیامبر وقتی میخواستن برن جنگ هم عمامه میذاشتن. میدونی خود عمامه طوری است که اگه شمشیره بخوان از رو فرق سر طرف بزنن نمیذاره. هم عمامه میذاشتن سرشون، هم کلاه خود میذاشتن. اما تو جهان خدا زندگی میکردن. یکی از عالی ترین مسائل که ما با جوانه به خصوص باید در میون بگذاریم همین حسن المراجعه است. انگیزه ما این باشد که بهترین مراجعه به خدا را باید داشته باشیم. دوباره تأکید میکنم، نتیجه چی میشه؟ جهانی که خدا خلق کرده جلوی ما میاد. من همیشه تعبیر جهان کیفی میکنم. و بعد حضرت راهکار نشون دادن، میگن آقا حالا با این نیت با این روی کرد وستعین علا حسن المراجعت به خالص دعا و المناجات فزولم. حالا با این روی کرد پناه ببر به نیایش ها و مناجات ها در نیمه شبان. یا من ظلم ها تنهاییم معنا میتونم بکنم. آقا پیش از زوری بعد زوری. فقط دوره سب کن، اگر با حسن مراجعه نمیری خیر ببینی. دعا نخون روایت داریم قسی القلب هم میشی. همطور بخونی برای چی میخونی؟ آقا من میخوام، من عادت دارم صبح پا این دعا را بخونم، بی خود میکنی، خیلی بد کاری میکنی. بخونی نماز واجبه، ده دیگه واجبه جهنم. بی چی میگن؟ بی حضور قلب هم میخونی، بازم بخون. اما بقیه چیزا رو به حسن مراجعه روایت خوبی داریم که حضرت به طرف میگن نخون. خیلی عجیبه، میگن نخون تا وقتی که حضور قلب نداری. حضور قلبم دوباره به پای ننگه. حالا هر معراج برید بابا یه حسن مراجعه. بابا مثلا من این دعا رو میخونم به عنوان اینکه بهترین مراجعه طبق دستور حضرت همین دعاست. ببینین وستعین علا حسن المراجعه به خالص دعا. خالص دعا را چی معنا میکنین؟ یعنی دعایی که میخوایم که انگیزه هامون انگیزه خدایی باشه، خالص دعا. و مناجات، مناجات هم معلوم است نجوا کردن به خدا در تنهایی ها. این که خستتون میکنم، خدا میدونه راهکار ما داریم برای زندگی. ما راهکارهای کاربردی علمی بروز داریم، محال است. میگم من چون فرصت دارم مطالعه میکنم وضع موقعیت جهان را، محال است که به قول خودشون ما این راهی که شروع کردیم و 300 سال شب و روز هم زحمت میکشیم به قول خودشون نتیجه بگیریم. ببینید این عزم قابل اینا بگیم از رنسانس. ببینید اینا واقعا 200 سال شب و روز کار کردن، کارخونه ها را انداختن. این کارخونه ها حالا نبینید که اینا سیاسی شدن، 200 سال اروپایی ها شب و روز تو کارخونه هاشون کار کردن. بهتری محصولات هم که دیدین دیگه، حالا نمونهش بزن شما زیمنس آلمان ها مثلا یا تویوتای ژاپن ها داشتید. خب بعدش دیدن نشد، چون نشد اومدند و سیاسی شدند و گفتن خب حالا میخوایم استعمار کنیم. اول که بحث استعمار نبود که، حتی اروپایی ها بلند شدن برن آمریکا که خیلی اونجا میدان کار هست و اینا، بعد هم گرفتار استعمار شدن. خب نتیجهش اینه که الان میبینیم، نتیجهش اینه که الان خداشون به این نتیجه رسیدن که یه چیزی کم آوردند. ما هم الان از اونایی نیستیم که ضد اون فعالیت فکری و علمی اونا باشیم. ما در مواجهه با علم و تلاش جهان مدرن متوجه میشیم که یه چیزی اونا کم دارن به معنای حضور معنویت هست در عین فعالیت‌های علمی. یعنی در واقع ما در جهان بین دو جهان، به اصطلاح ما جهان سنتی قدسی خودمون رو داریم، جهان مدرن هم داریم، این دوتا رو جمعش میکنیم. بر همین هم به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله فرمودن دست در کار و دل با یار، دست در کار و دل با یار. قصدتون کردم من خودم این مناجات و تائبین رو، خدا کمک کرد، این مناجات و تائبین چیز عجیبی است که توفیقی نصیبمون شد اون کتاب با دعا در آغوش خدا. توصیه میکنم که اگه رسیدید این کتاب رو نگاه کنید، نه اینکه حالا مالی منظام من که اگه حرف حسابی است که مالی خدا و پیغمبره، ولی سعی من این بود از تو این کتاب برای این تاریخ مناجات و تائبین رو خدمت رفقا بدم. 13 سال پیش همین جا ما اینا بحث کردیم، اما این سال اخیر، این دو سال اخیر برگشت دادیم به این هویت تاریخی. ما اگر بخوایم حسن المراجعه داشته باشیم تو این تاریخ، همینطور که حضرت فرمودن دعا و مناجات، مناجات و تائبین رو بنده با این دید تنظیم کردم. حالا برسید نگاه کنین دیگه، اون به عهده خود شماست، نتونین دم خود همین مناجات و تائبین حضرت سجاد. بندم همین مناجات رو شرح کردم تا اونجا که وسعم هست، خستتون کردم. خب ما حرفم اینه، اگر حسن مراجعه را روش فکر کردید، دائم انشاءالله توی این هفته که هر کاری میخواید بکنید حسن مراجعه را کم نگیرید. اگه حسن مراجعه را مد نظر بیارید، یادتون باشه خود خدا راهی جلوی ما می گشاید که جهانی که خدا خلق کرده از جلوی ما میاد. پروردگار را به حقیقت پیامبر و آل پیامبر، اونطور که تو به سوی ما آمده ای توفیق بده که ما هم به سوی تو بیاییم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.